استدیو و سلام ویژه خدمت شنوندگان خوب برنامه تورنج. کتابی رو که متناسب با موضوع برنامه امروز خدمتتون معرفی میکنم یک مجموعه 5 جلدی هست در حوزه نقش و رسالت زن که این مجموعه برگرفته از پیام‌ها، سخنرانی‌ها و موضوعاتی که مقام معظم رهبری از سال 1392 فرازهایی رو در حوزه زن و خانواده داشتن. عرضم به خدمتون که این 5 جلدی در جلد اول به موضوع عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی اسلامی و وظایف زن در حفظ ارزش‌ها پرداخته شده، در جلد دوم ضرورت ارائه الگوی صحیح در حیات انسانی که حالا به نوعی حضرت زهرا سلام الله علیها رو الگو قرار دادند و موضوعات این چنینی بحث شده، در جلد سوم این کتاب بیشتر سعی شده با ارائه موضوعی و عنوانی بیانات مقام معظم رهبری در 3 فصل متمایز از هم به اهمیت و ریشه‌یابی مسائل زنان در فرهنگ غرب، منزلت و جایگاه زن در اندیشه اسلامی و ریشه‌یابی مسائل زنان، تفاوت نگاه غرب و نگاه اسلام رو در موضوع زن بازشناسی کرد. در جلد چهارم جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسلام و تجدد مورد بررسی قرار گرفت و در جلد آخر جلد پنجم عرصه‌های حضور زن در اجتماع به بررسی و واکاوی تیم تولید که جناب آقای دکتر امیر حسین بانکی و همکارانشون هست و این اثر ذیل انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی تهیه و تولید شده. عرضم به خدمتون که این مجموعه 5 جلدی رو عزیزان میتونن از مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی انتشارات انقلاب اسلامی تهیه بکنن. امیدوارم که این کتاب ها نقش زنان در دفاع و حفظ ارزش‌های اسلامی و اجتماعی و انجام وظایفشون در جامعه رو براشون بازگو بکنه و از منظر مقام معظم رهبری این موضوع براشون باز بشه. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب بخش معرفی کتابمون آقای مجید قنبری به خاطر کتاب بسیار ارزشمندی که معرفی کردن. هم دکتر میرزایی، از در واقع محورهایی که آقای قنبری در این کتاب بهش اشاره کردن جایگاه زنان در اسلام بود. در این خصوص بیشتر برامون صحبت بفرمایید و از روش‌های تحکیم ارزش‌های خانوادگی که در واقع به دست زنان میسر است.
خب ببینید، مهمترین عاملی که میشود اینجا بیان کرد که آگاهی بخشیه، یعنی ما باید زنان رو به این سمت هل بدیم تا فارغ از اون جریان رسانه‌ای که تمرکز کرده بر تضعیف جایگاه زنان در جامعه، در خانواده و اون نقششون در تعالی فردیشون، بیان به این سمت که خودشون رو بازشناسی بکنن در اون منابع مکتوبی که ما داریم، بیان خودشون رو پیدا بکنن. من مثل همیشه باز یه دوست دارم اشاره‌ای بکنم به نقش پدر در تربیت دختران و اون آگاهی بخشی که پدران میتونن برای تربیت دخترانشون، علاوه بر این که پدر در کنار مادر نقش بسیار مهمی در خانواده داره و ما درسته که بر جایگاه مادر داریم تمرکز میکنیم، اما نباید نقش پدر رو تضعیف بکنیم و اون رو نادیده بگیریم. پدران نقش بسیار مهمی علل خصوص در تربیت دخترانشون دارن و ما این مسئله رو در تربیت دینی خودمون هم بسیار مشاهده میکنیم. پس نکته مهم اینه که فارغ از اون جریان رسانه‌ای، بیان استعدادهای خودشون رو شناسایی بکنن و این رو مطمئن باشن در ادبیات دینی ما هیچ مانعی برای رشد و بروز استعدادهای زنان چه در جامعه، چه در خانواده و چه در تعالی فردیشون وجود نداره. مقام معظم رهبری چندین بار به این مسئله اشاره کردن که ما زنان رو به سختی‌های در جامعه هل نمیدیم، زنان رو وادار نمی‌کنیم سختی‌ها رو در خانواده تحمل بکنن، اما مانع تراشی هم برای بروز استعدادهای زنان نداریم. این نکته بسیار مهمه.
خیلی متشکرم، موارد خیلی خوبی مطرح شد. سپاسگزارم از شما بزرگوار. خانم دکتر منتظری، دوستی به اسم یاسمن از اهواز با پیش شماره 0903 4 شماره آخر 8143 برامون پیامک زدن. اشاره کردن به این که سبک زندگی ایرانی الان نشانه تهاجم فرهنگی قرار گرفته. به زن ایرانی القا میکنن که سبک زندگی که داره کهنه است و باید خیلی تغییر کنه. چطور میتونیم بانوان ایرانی رو بیشتر آگاه بکنیم از اثرات این تغییری که خانواده ها رو در واقع نشانه گرفته؟
بله، ببینید، من همونطور که اول عرض کردم باید برگردیم به اصل خلقت. ما وقتی به پشتوانه دیدگاه اسلامی داریم وارد حقوق زن میشیم، یعنی پشتوانه وحی داره. در حقیقت خداست که داره فرمول زندگی میده و طبیعتاً فرمولی که خدا میده حتما جهانیه، نمیتونه غیر از این باشه و به فراخور همه نوع اندیشه و همه نوع به قول معروف بگیم خاک و آبی رو شامل میشود. وقتی آمدن این فرمول رو حذف کردند، بومی ملی به قول معروف کردن و نیست بومی، یعنی از بیرون صادر میشه، ما داریم واردش میکنیم این فرهنگ رو، طبیعتش این هستش که فرمول چون شخصیه، فرمول چون محدوده، فرمول چون تکبودی هستش، در اون شابلون زندگی ما نمیشینه و میتونه به قول معروف تعارضات فکری ایجاد کنه، تنش‌های در روابط ایجاد کنه، تعاملات سالم رو به هم بریزه، چون فرمول از دست کسی داره میرسه که به فراخور موقعیت خودش، حتی اگر به نظر او و برای او فرمول خوبی باشه برای زندگیش.
بله.
ولی آیا در چارچوب زندگی‌های ما میگنجه یا نه، یک بحث دیگه است. من میخوام بگم بیایم اصلا دور از تعصب، دور از هر نوع پیش‌داوری مذهبی. یک فرمایش قشنگی حضرت آقا داشتن چند سال قبل، فرمودن دائم نگید ما میخواییم از اسلام دفاع کنیم. ما اسلام نقصی نداره که کسی بخواد ازش دفاع کنه. ما با تئوری برتر وارد میدان جهان شدیم و میخواییم یک طرح جدیدی از زندگی رو که تا حالا ناگفته مونده و نادیده مونده رو مطرح بکنیم. و چون خانم فرمول جهانی هستش و فرمول به فراخور همه نوع به قول معروف سبکی از زندگی هستش، میترسن به شدت و طبیعتاً باهاش دارن مقابله میکنن و اولین کاری که میکنن باید زیر پای ما رو خالی کنن از آن چه داریم. کهنگی، مثلا فرض بگیرید ما رو برمیگردونن به آینه باستان، برگردیم به زمان زرتشت، من میگم خب این چه مدرنیسمی هستش؟ درست. که ما رو به 5000 سال قبل برمیگردونه ولی از 1000 سال قبل ما رو دور میکنه. اینها اون بازی‌هایی است که علل خصوص هم که خانم دکتر میرزایی فرمودن رسانه ها دارن مهمترین نقش رو درش بازی میکنن. اول برامون کلیشه سازی میکنن، بعد کلیشه ها رو تبدیل به انگاره ها میکنن. کلمه میشتویم انگار که مثل این که واقعا حقیقت دارد. یعنی نفسمون رو ضعیف میکنن و عزت نفس را که از ما گرفتن طبیعتا در همه حوزه ها میتونن موفق باشن.
خانم دکتر نوروزی، واقعا تغییر ارزش ها ممکنه؟ خب ما میگیم که داشتن ارزش به ما کمک میکنه که زندگیمون هدفمند باشه. در واقع این ارزش ها به ما کمک میکنن مثل یه قطب نمایی که ما به جهت اهدافمون پیش بریم. درسته که هدف نیستن ولی جهت ما رو تعیین میکنن و ما رو در واقع راهنمایی میکنن برای اینکه به سرعت به هدفمون برسیم. تو دنیای امروزی تغییر ارزش ها ممکنه و اینکه توی این مسیر برای اینکه بتونیم موفق باشیم، هم بروز باشیم، جوانای الان دوست دارن بروز باشن و همین که ارزش های خودشون رو و خانوادگیشون و سنتیشون و ملیشون رو حفظ بکنن، این دو ممکنه؟
ببینید، من این رو با یک سخن از امام علی آغاز میکنم. میفرمایند که فرزند زمان خود باش.
بله.
یعنی اصلا مسیر دینی مسیری نیست که شما در واقع بروز نباشی. اصلا در واقع ذات دین کامل این هست که شما در دنیای مدرن با اون ادبیات، با اون گفتمان میتونی موفق باشی. منتها من یه نکته، یک پرانتز اینجا باز میکنم و اون صحبت بیریل، پدر علم روانشناسی. بیریل یه جمله خیلی عجیبی داره که همیشه مثلا تو بحثای حالا گفتمانهای بروندینی این جمله رو من خیلی جاها گفتم و اون این که اگر برای خاموش شدن جهنم آخرت به دین رجوع نمی کنید، برای خاموش شدن جهنم دنیا به دین رجوع کنید. لذا نهادینه شدن ارزش ها در خانواده، ما باید به یه نقطه‌ای برسیم که دین رو برای دنیامون، برای سامان دادن زندگی دنیامون بخواد.
ببینید اون چیزی که غربی ها تو صحبت های در واقع اساتید محترم هم بود، به بن‌بست خوردن و برگشتن. خیلی ها تو چارچوب دین الان به عفاف برنگشتن. شما نگاه کنین بحث های خیشتنداری، جنبش هایی که نویسندگان روشن فکرای غربی دارن در بحث بازگشت به عفاف برمیگردن، اینا که ادبیات اسلام نمیشناسن که، اینا که اصلا مسلمان نیستن که، چجوری دارن برمیگردن؟ به خاطر همون در واقع خلل و خلعی که حذف ارزش ها در موازنه زندگی دنیاییمون داره. لذا به نظر بنده مهمترین مسئله اینه که ما بیایم دین رو تو سبد زندگی بگیم بابا ما اصلا بحث بهشت و جهنم هم میذاریم کنار. ما برای این که میخوایم یک زندگی خردمندانه داشته باشیم، یک زندگی صحیح داشته باشیم، یه تربیت فرزند درست داشته باشیم، ناگذاریم که چیکار کنیم؟ به دین رجوع پیدا کنیم. لذا ارزش ها میشه جایگزین بشه، میشه تغییر بشه. اما نقطه قابل تأملش اینه که در واقع جامعه رو به یه نقطه‌ای برسونیم که دین رو برای حداقل سامان دادن زندگی دنیاییشون بخوان، و این نیاز به در واقع بیان کردن گفتمان‌های برون دینی داره. یعنی واقعا به هر حال خاصیت‌های دین ما، خاصیت عفاف، ببین همین امروز تو بحث دادگاه خانواده نگاه کنید، بیشتر طلاق‌ها، آمار خیانت، در واقع خود بحث خیانت بیشترین علت آمار بالا رفتن آمارهای علاقه ماست. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی چارچوب های فطری رو رعایت نکنی، اولین ضررش به خود خانواده و اتفاقا زنان ضرر بیشتری، یعنی با حذف دین زنان ضرر بیشتری رو نسبت به مردم متحمل میشن.
خب دکتر اگه اجازه بدین چند تا تلفن آماده پخش با هم دیگه بشنویم که به این عزیزان هم بتونیم پاسخ بدیم. بفرمایید.
از مهمترین، سازنده ترین و ارزشمندترین نقشایی که زن میتونه ایفا بکنه، نقش مادری و همسریه که در آموزه‌های دینی بسیار ارزشمنده. زن در خانواده میتونه در موقعیت و جایگاه‌های مختلف ایفای نقش کنه و تاثیرگذار باشه. بنابراین ضروریه که از جایگاه خودش و نقشایی که میتونه در حوزه روابط خانوادگی ایفا کنه آگاهی داشته باشه، تا با علم به این موضوع بتونه در جهت سامان دادن به خانواده و روابط خانوادگی حاکم بر اون تاثیرگذار و سازنده باشه. اندیشه های غربی چه بسا سالها سعی در تخریب این نقش دارن و با جنگ نرم و رسانه ها و این تصویر رو میخوان از بین ببرن.
زنان ایرانی در حجمه یک نوع فرهنگ غربی دچار آثار و تبعات همان هجوم شدن، در نتیجه در مورد تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوق خودشون دچار تردید و تزلزل میشن. این مسئله مهمترین چالش در خصوص زنان کشورمونه. اگر بخوایم همین رو بررسی کنیم، تبیین تکالیف واقعی و اصلی زن که مسیر سعادت او در راه سپاری به هدف خلقت هم مشخص میکنه، مهمترین چالش برای زنان ماست. البته حق و مسئولیت از هم جدا نیستن، یعنی هیچ حقی نیست غرب از آن مسئولیتی وجود داشته باشه، چون که هر حقی در قبال یک مسئولیتی ایجاد میشه. اما اون حجمی که در دنیا وجود داشته و داره همین بوده که زنان متوجه حقوقی بشن که با خلقت واقعی و خواسته و سرشت واقعی اونا تناسبی نداره، و حتی اگر تناسب ناقصی داشت میتونست تا حالا تحولی در دنیا برای زنان ایجاد کنه.
از اساتید محترم خواهش میکنم به خاطر اینکه وقتمون تنگه به هر تلفن در حد یک دقیقه پاسخ بدین. خانم دکتر منتظری محبت میکنید تلفن اول رو بفهمید.
بله، البته ایشون سوال خاصی رو مطرح نکردن، بلکه نظرشون رو گفتن، نظر صایب و درستی هم بودش. و من میخوام بگم اون گمشده، شاید گمشده خیلی از زنان امروز ما به عنوان یک زن مسلمان، عزت نفس و نشناختن اون فرهنگی است که خودشون دارن. و طبیعیه به فرمایش اساتید محترمی که اینجا از محضرشون استفاده کردیم، فرهنگ رسانی و فرهنگ سازی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه تا ما اول ببینیم در کیسه های خودمون گنج هایی که داریم رو پیدا بکنیم، بعد ببینیم آیا کمبودی داریم که بخوایم از فرهنگ دیگری بله استفاده کنیم. یعنی
درود بر شما. و پاسخ تلفن دوم رو از زبان خانم دکتر میرزایی میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، همطور که خانم دکتر منتظری فرمودن، این خیلی مهمه که ما بیاییم به آن چیزی که داریم و آن چیزی که درونش به سر میبریم توجه کنیم و استعدادهامون رو همطور که گفتم با توجه به شرایط موجودمون پرورش بدیم و به این توجه بکنیم که ما حالمون رو نگاه نکنیم. انتخابهایی که ما الان داریم انجام میدیم میتونه روی جامعه آینده و 20 سال بعدمون تأثیر بذاره. به این مسئله نگاه بکنیم خیلی مهمه. همونطوری که خانم دکتر فرمودن، این فرهنگ فردیت گرایی و در لحظه زندگی کردن درسته یه هیجانات خاصی به دنبال خودش میاره، ولی میشود که سالهای آینده ما رو تحت تأثیر قرار بده. پس به این نکته توجه کردن خیلی مهمه و جایگاه خودمون.
همینطوری که میفرمایید. خانم دکتر نوروزی، یکی از عواملی که باعث میشه نظر ما بیشتر به ارزش ها جلب بشه، مخصوصا ارزش های عام و مشترکی که باعث میشه که پیوند اجتماعی به وجود بیاد و جامعه شکل بگیره و اون ارزش ها در واقع تعهد آور میشن و مشروع میشن، چه وقت این افول این ارزش ها اتفاق میفته؟ اصلا از عوامل افول ارزش های خانواده های معاصر الان در قرن معاصر به کدوم موارد بیشتر میتونید تکیه بکنید و اونو مهمتر میدونید؟
ببینید، افول ارزش ها چون یه بخشش همین منیت و خودمحوریه. شما وقتی برای سعادت خودت صرفا برنامه داشته باشی، یعنی خانواده رو در یک هرم جمعی نبینید. ببینید، در خانواده وقتی ما میگیم زن و مرد مکمل هم دیگن، این کمال در تکمیله، یعنی این دوتا وقتی که تکمیل میکنن همدیگر رو منجر به کمال میشن. لذا وقتی ما یه نگاه تکبعدی داشته باشیم که فقط در این تکامل خودمون رو ببینیم، ما میبینیم امروز هم امروز زنان توانمند زیادی داریم. خب، اما اگه این زن توانمند یه تربیت صحیحی نشده باشه، در پرتوی تربیت صحیح قرار نگرفته باشه، اون توانمندی آیا به داد خانواده میرسه؟ آیا منجر به موفقیت میشه؟ من چند وقت پیش یه آماری رو باز نگاه میکردم که زنان شاغل بیشترین رجوع مثلا به دادگاه خانواده دارن. خب، اشتغال چیز خوبیه، حضور اجتماعی چیز خوبیه. در واقع گفتمان زن در انقلاب اسلامی بعد از انقلاب کاملا بحث مشارکت اجتماعی و حضور اجتماعی زنان رو تایید میکنه.
دلست.
اما وقتی این حضوره پیوست تربیت دینی و اخلاقی رو نداشته باشه چی میشه؟ اون خودش اون توانمندی یک اهرمی میشه بر علیه خانواده. لذا به نظر بنده ما باید بیاییم خانواده رو یک نگاه منظومه‌ای بهش داشته باشیم. یعنی وقتی میگیم زن، زن به ماه و زن نیست، یه زنیست که مادر هست، همسر هست. وقتی میگه مرد، یه مرد به ماه و مرد نیست، مردیه که هم پدره هم همسر. لذا به نظر من تو این نگاه منظومه ای اگر ما بخوایم در واقع زن و مرد رو ببینیم، زن و شوهر رو ببینیم، فرزند رو ببینیم، تکالیف رو ببینیم، تو این نگاه منظومه ای ما میتونیم درست حرکت کنیم. اما نگاه تک بعدی، نگاه یک بعدی، در واقع نگاهی میشه که بخشی از نقش ها، بخشی از تکالیف، در واقع اینها
افشا میشه
و خودش در واقع
درسته.
هم خانواده رو دچار چالش میکنه، هم جامعه رو.
بزرگواری. خب، دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم. میخواییم از نظرات ارزشمند همه اساتید بهره ببریم. در یه پیام 30 ثانیه‌ای خانم دکتر منتظری، پایان برنامه است، چه پیشنهادی دارید برای شنوندگان این برنامه؟
من مثل همیشه میخوام دوباره به قول معروف شکواییم و نسبت به صدا و سیما داشته باشم که باید سرمایه گذاری جدی بکنند روی تولید به قول معروف محصولات فرهنگی از دست سریال ها و غیره و غیره، که لذت زن بودن، لذت خانه‌دار بودن، لذت مادر بودن و لذت یک فعال اجتماعی را بودن زیر دندان مادرهای ما دوباره بیفته
انشاءالله. و پیام 30 ثانیه‌ای خانم دکتر میرزایی،
من در نهایت میخوام یه خواهش داشته باشم. ببینید، ما همونطور که زنان رو دال گفتمان مقابله در جریان مقابل ارزش‌های خودمون داریم میبینیم، در مقابلش خودمون داریم تاکید میکنیم بر جایگاه زنان، باید این امکانات و این فضای حضور فردی اجتماعی و خانوادگی زن رو هم فراهم بکنیم. این خیلی مهمه که باید همکاری داشته باشیم با زن برای زن بودن.
خیلی متشکرم. از صحبت های ارزشمند خانم دکتر طهورا نوروزی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان، خانم دکتر زهرا میرزایی، استاد دانشگاه دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام، و خانم دکتر فاطمه منتظری، مشاور و کارشناس خانواده، در برنامه امروز تورنج بهره بردیم. موضوعی که امروز در خدمتتون بودیم، نقش بانوان در حفظ ارزش ها با تاکید بر تلاش غرب در جهت تغییر نگرش زنان جامعه درباره حفظ ارزش‌ها و چگونگی مدیریت اون بود که تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. از صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب هم بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردن. درود بر شما. تا تورنج دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
قاسم سلیمانی علم داره حضرت ولی، سراپایت نور منجلی، سراپایت نور منجلی، نگاهت شمشیر صیقلی، ای الگوی شیعه علی، رمز انتقام قاسم سلیمانی، ذکر یا علی، ناصر الحسین، ناصر الحسین.
اجتماع بزرگ مردم پر افتخار ایران، پاسداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، سه‌شنبه 13 دیماه 1401 ساعت 14 مصدای بزرگ تهران.
ناصر الحسین، قاسم سلیمانی، ناصر الحسین.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. برای آنکه آرام شود باید حتما حریف را نابود کند. تفنگ را برداشته و شلیک می کند.
آب یه جور تفنگ جدیده.
میگم که خیلی فشنگ میخوره. میدونی که بنگ 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 خیلی
درسته. تفنگ خوبیه. بذار نشونت بدم.
نه گرینگو، این کارو نکن.
این قصه بسیاری از داستان‌های وسترن آمریکایی است، اما ظاهراً این نوع نگاه به مخاطب از فیلم‌ها به رسانه‌های آنها هم رسیده است. گاهی رسانه‌های بیگانه ذهن مخاطب را به جایی می‌رسانند که آرامش و موفقیت او را در نابودی و به هم ریختگی همه ساختارهای کشور می‌دانند. این شگرد رسانه‌ای پیچیدگی‌های خاصی دارد و در طول زمان مخاطب آرام را به مخاطب آماده درگیری تبدیل می‌کند. این شگرد را اصطلاحاً شرط بقا، نابودی عامل، رضایتمندی نسبی می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
در حوزه علوم شناختی بعضی مواقع برخی تکنیک ها خود تکنیک می شود مسیر حرکت. مخاطب به یک نقطه ای باید برسه که احساس کنه شرط بقای ذهنی یعنی افزایش راندمان رضایت نسبی از خود در گروه اون عاملی است که به ذهن حمله کرده یا ذهن رو در اختیار گرفته یا ذهن رو به عبارتی تسخیر کرده. اون عامل اگر نابود بشود، ضمانت بقای من که همان رضایت نسبی است حاصل می شود. پس بنابراین رسانه مخاطب رو به نقطه ای می رسونه که دو گزاره، یک بقا و دو رضایت، در کنار هم می شوند تابعی از نابودی هر آنچه که در ذهن به عنوان عامل تلقی می شود. در حوزه عملیات روانی در استایل اول این رو بهش میگن کمپرس ذهنی، میگن ذهن به یه نقطه‌ای میرسه که دیگه منفجر میشه. تو عملیات شناختی فراتر از این حرکت میکنه، میگه ذهن باید به نقطه انفجار برسه، نسبت به عواملی که اون نقطه انفجار رو ایجاد کردن حساس بشه و حالا از بین بردن همه اون عوامل رو که انجام میده به یک رضایت نسبی میرسه. پس ذهن همچنان بقای خودش رو حفظ میکنه.
همه ی تیرهای خبری رسانه‌های بیگانه منفی است.
انتشار یک فایل صوتی از کشتی آسفالت پرینسس که در آن خدمه از ورود چند ایرانی مسلح به عرشه کشتی خبر میدهند. دارو کمیاب، هزینه‌های درمان فراتر از توان بیماران. چرا مسئولان در ایران با هر پیک کرونا غافلگیر می‌شوند؟ نقش وزارت بهداشت چیست و آیا با تغییر مدیران چیزی عوض خواهد شد؟ در ادامه برنامه امشب.
של הנשיא האיראני החדש ראיסי. ראיסי הוא הנשיא האיראני הכי קיצוני עד כה.
هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران. بنت میگوید دوران آسوده نشستن در تهران و شعله ور کردن خاورمیانه تمام شده.
این دنیای سیاه و ناامید کننده که از لندن و واشنگتن ساخته می شود عملا مخاطب را زمینگیر می کند.
اون کشمکش های خیابونی نتیجه‌اش این میشه ریزش حکومت هر روز بیشتر میشه.
نشریه معتبر فارن افر در مقاله تحلیلی با اشاره به این موضوع به کاخ سفید و متحدانش توصیه میکنه که از فرصت طلایی به دست آمده استفاده کنه و منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی نباشه.
دکتر داوودی توضیح میداد.
رسانه‌های مثلا بیگانه در یک بخش خبری شروع میکنند. شما مردم بدبختی هستید به ده‌ها دلیل. از اینکه آسفالتتون خرابه، از اینکه زلزله میاد، از اینکه شما نمیتونید دیالوگ کنید، از اینکه شما به حقتون نمیتونید برسید. همه این از اینکه ها رو میگه، حالا تو قالب های برنامه مختلف. بعد میگه خب شما که این همه بدبختید و بیچاره اید و فلک زده اید و اینقدر سیاه وضعیتتون، چجوری میتونید درست باشید؟ اصلا کی میخواید زندگی کنید؟ کی میخواید رضایت داشته باشید؟ اون زمانی که عامل این موارد از بین بره. خب معمولاً رسانه‌های بیگانه عامل بدبختی رو میان روی نهادهای حاکمیتی سورت میکنن. خب همه این عامل‌های بدبختی میشود سپاه، همه این عامل‌های بدبختی میشود شورای نگهبان، همه این عامل‌های بدبختی میشود فلان. پس برید این رو نابود کنید. حالا جنس نابودی از مرحله نافرمانی مدنی شروع میشود تا مرحله اعتراض خیابانی و زد و خراب کردن و وقت الاغازا. خب حالا زدید، شکستید، خراب کردید، حالا حس میکنه که خب ذهن به یک نقطه استیبل رسیده، احساس میکنه تونستی حرکتی رو انجام بده، پس به یک رضایت نسبی میرسه. اما در حقیقت این رضایت نسبی رضایت مخرب است.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
در آغاز فقط کلمه بود.
خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.